کار راحتیه، تهش هم معلومه چیه. بعضیا فکر میکنن همین کافیه. شما دیدید الان تا میگن مذهب و مذهبی، بیشتر ما و شما به فکر زیارت و عزاداری میفتیم، چیز دیگه انگار نیست تو مذهب. زیارت و عزاداری خیلی مهمه، اما اینا مسائل اصلی دین نیست. شروع دین با اینا نیست، پایان دین هم با اینا نیست، اینا جزئی از پروژه دینه. منتها راحت تره که ما بگیم آقا ما سبک زندگی، نظام اقتصادی، خانواده، اجتماعی، حقوقی اینامون یا تابع آداب کهنه غیر اسلامی و بومی و محلی و ملی و ایناست، کم تو مونده بین ما دیگه. فکر میکنیم من چون قدیمیه فکر میکنیم مشروع و دینیه. یه سری هم سبک زندگی، اکثر جامعه هم که اصلا به هیچ چیزا کار ندارن، زندگیاشون سکولار، یعنی فرقی نمیکنه یه خانواده مؤمن با خانواده کافر سبک زندگیش، فقط فرقشون موقع عاشورا و تاسوعا و نیمه شعبان و اینجور جا معلوم میشه. اینا میرن روزه، اونا نمیرن. اینا میرن زیارت حرم، میرن اونا نمیرن. یکی هم حجابه، اینا چادر دارن اونا ندارن. ولی جدا از این مسائل، این سه چهار تا مسئله، شما اگر این دو سبک زندگی، این دو جامعه، این دو تا خانواده، دو تا نظام اجتماعی رو با هم مقایسه کنیم، اینا اصلا فرقی با هم ندارن، فرقی با هم ندارن. حالا نماز میخونه اون میره مثلا کلیسا، اون میره بتخانه، اون میره نمیدونم کجا، و این یک تفاوت اینجوری دارن و الا دارن مثلا هم زندگی میکنن. سبک زندگی غربی، غرب زده، یا اگر غربی و غرب زده نیست، یه نوع مدلای ساختگی ایرانی محلی خودمون که فکر میکنیم چون از مادر بزرگامون و جدام و اجدادمون اینا به ما رسیده فکر میکنیم اینا اسلامه، در حالی که هیچ سندی در قرآن و حدیث نداره، حدیث معتبر. همینطوری پخش رائج شده، یه تیپ غرب زده، یه تیپ اینجوری. تازه حالا همون تیپای غرب زده هم شما دیدید، بعضی از اینا ما دیدیم خانمای تو خیابون حجاب نداره ولی تسبیح دستش ذکرم میگه، از اینا هم پیدا شده که حالا نمیدونیم اینا جزو مثلا خانمای بی حجابی بودن که متدین شدن یک کمی ذکر میگن، یا اینا جزو همین محجبه ها بودن که حجابشون رو گذاشتن کنار. چون این احتمال هم هست، بعضی خیال میکنن اینا جزو تیپایی بودن که اصلا مذهبی نبودن، حالا یه کمی مذهبی شدن، میگه به به الحمدلله اینا. بعد نمیدونه این مثلا این خانم ممکنه تا چند تا سه سال پیش مثلا محجبه بوده، حالا حجاب گذاشت کنه، ولی خب هنوز ذکری میگه، روزه میگیره، حرمی میره، اینا. اینم هنوز نفهمیدیم کدومشه. خب اینم یک چیزی باب میشه. میخوام بگم حتی میشه کسانی یک سبک زندگی باشه که خیلی به شرع و شریعت و اینا هم کار نداشته باشه، ولی در این حال زیارت هم میره، حج هم میره، 21 ماه رمضان روزه هم میگیره، عزاداری هم میکنه، آش نظری هم بده. خب تو این حدا پس خیلی قابل تشخیص نیست که تمدن شما دینی هست یا نیست، یا چقدر دینی است. یه تفکیکی بین زندگی خصوصی و عمومی، بین زندگی مذهبی و زندگی مدنی. این خیلی آسونه، این مذهبی بودن چه از نوع خالق زیاش، چه از نوع این خالق فرنگیاش، یعنی بالاخره هر دو نوعش هست، ولی این تفکیک تو هر دوش هست. به نظام سازی اجتماعی، مناسبات اجتماعی، حقوق اجتماعی اینا کاری نداره که اصلا. آقا حتی مسائل شخصی و اخلاقی، یعنی شما الان ببین ما چقدر مجالس مذهبی زنانه داریم که روزه میخونن ولی الفبای اخلاق اسلامی رو که مثلا پشت سر هم دیگه حرف نزنیم، به هم تهمت نزنیم، طلا جواهرمون رو به رخ هم نکشیم، مبلمان و خونه رو به هم هی نشون ندیم، ماشینمون اینجوری فلان، این الفبای ادبیات دینی است که یک آدم مؤمن اصلا اینجور عقده ها نداره، اصلا عقده ای نیست. همینا رعایت مثلا نمیشه تو بسیاری از مجالس. بعد وقتی از مذهب ازش سوال میکنن، نمیتونه 5 دقیقه راجع به توحید، راجع به نبوت، راجع به مفاهیم قرآن و حدیث اینا صحبت کنه، با اینکه 40 ساله داره میره مجلس روزه. اینا مذهبیاشن، آقا اینا مذهبیش که هیچی، راحت. دو تیپ مجلس داریم الان، مجلس به اصطلاح مذهبیه ولی از اینو، یکی خانواده های اشرافی سرمایه دار با ماشینای گرون تا اینجا طلا جواهر و اینا اصلا همه کاراشونو میکنن، بعد یک مجلس نمیدونم سفره ابوالفضل میان، اما یه چیزایی گاهی درست میکنن و مناسکی درست میکنن و بعدم به دین نسبت میدن اینا. خب حالا اینجور مجالس میان، طرف میبینید تو زندگیش هر نوع حرامی رو علنا تکرار میکنه، مثلا حتی نماز و حجاب و روزه و چیزاش هم خیر نیست، این مجالس هم گاهی میاد. یا هم اون تیپایی که نه، به این چیزا مقیدن و میان، وقت به جای معرفت دینی تو اینجور جلسه ها چی داره گفته میشه؟ تمسک به زیادی به خواب. کم کم این مجالس همش مجلس تعریف خواب و تعریف، یا میگردن از بین روایات. ببین ما روایات ما مفاهیم اسلامی طبقه بندی داره، یه بخشش طبقه یک، دو، سه، چهار، یکی مبنای دینه، یکی میاد همینطور با تا میرسی به روایاتی که یعنی از روایات قطعی و سند قطعی و دلاله که محکمات و ضروریات دین رو داره بیان میکنه که اگر او رو نفهمی و قبول نکنی متدین حساب نمیشیم. شما از روایات قطعی و دلالت قطعی و سندی که مبنای فکر دینیه دارید تو حوزه مباحث عقلی، مباحث معارفی، مباحث اخلاقی، حقوقی، تربیتی، اجتماعی، چی؟ تا روایاتی که قطعا جعلیست و حتی اگر کسی اونا رو به اسم اهل بیت جای نقل بکنه مرتکب حرام شده، نسبت دروغ به اهل بیت داده. تا روایاتی که سندش مشکوکه، مطلبم اهمیتش یک اهمیت یا درجه 3 و 4ه، یا اگرم اهمیتش بالاست مال هر مجلسی نیست. مگه شما به بچه کلاس ابتدایی یا کودکستان میتونی معادله چند مجهولی رو بیای باش تر بکنی؟ او یا گیج میشه یا از خودش مایوس میشه یا میگه اصلا معادلات چند مجهولی مزخرفه، اصلا از اساس انکار میکنه. چقدر ما تو روایت داریم معارف اسلام مگه همه در یک سطح هم؟ مگر همه اصلا در مقام ثبوت، در مقام اثبات و بیان مگه همه باز در یک سطح هم؟ مگه هر گوینده حق داره هر روایتی رو برداره هر جو دلش میخواد بگه؟ مگه اهمیت روایت مثل همه؟ بعضی ها دین برمیدارن یه سری روایات و مفاهیم رو برمیدارن به اسم جامعه دینی، تمدن دینی، شریعت، یه چیزی رو برمیدارن میگه که اصلا این مسئله سندش باید بررسی بشه. معنای روایت اصلا 4-5 تا احتمال بین بزرگان ما اختلافه که معنیش اینه یا اونه. بعد باید نسبتش با روایات دیگه، با آیات قرآن، بعد بحث عقلی، تازه همه کارا که شد تازه خودت فهمیدی چیه، بعد نحوه انتقالش به مخاطب. مگه به هر زبانی با هر کسی در هر شرایطی هر چیزی رو حق داری بگی؟ این هم خلاف عقله، هم تو روایت ما میگن خلاف شرعه. بعد بعضی تنبلی های مذهبی هم هست که کسانی به احکام درجه اول دین خیلی کار ندارن، واجبات و محرمات مهم، میره سراغ یک مستحب درجه 4، یه مرتبه اون میشه اصل دین. تو اینجور جلسات ما دیدیم، مخصوصا تو جلسات خانوما بیشتر این کارا، یک روایتی میره میگرده که این از به لحاظ اهمیت اگر ثابت بشه سندش به لحاظ اهمیت این مطلب مثلا درجه 5ه، یک مرتبه این میشه کل دین، این میشه محکمات دین، این میشه اصول دین. اینا چیزاییه که باعث میشه فهم تمدن دینی معاصر مشکل بشه و نقش خواهرای طلبه توی قضایا فوق العاده مهمه. یکی از موضوعاتش هم مسئله زنه، رابطه. همین الان ما برداشتای بسیار عجیب غریب در نوع روابط زن و مرد تو خانواده داریم، همش هم به اسم مذهب. از برداشتی که میگه مرد مالک مطلق زنه و زن نفس میکشه باید اجازه بگیره. یک چیزی شنیده اذن شوهر، یک چیزی شنیده تمکین، یک چیزی شنیده، اینو چنان تعمیم میده به همه چیز. این یک تفکر به اسم مذهب. یک دوست تا روایت هم پیدا میکنن، روایت هم هست ولی معنی روایت چیه؟ یک برداشت به اسم مذهب ما داریم که زن هیچ نوع حق وجودی، هیچ نوع استقلال و شخصیتی، نه به لحاظ دینی نه به لحاظ دنیوی، مطلقا نداره و باید 100% در همه جزئیات و کلیات این بایستی اول اجازه مرد، مثلا پدر شوهر اینا رو داشته باشه، بعد فکر کنه بینه آیا خدایم اجازه داده یا خدا اجازه نداده. تا نگاهی که اویم بین مذهبی های ما الان هست تو بخشایی از طبقات که میگه آقا شان زن و مرد هیچ نوع الزام حقوقی و اخلاقی خاصی وجود نداره، تفاوت من تو فقط اینه که تو مذکری من مؤنثم، هیچ تفاوت دیگه ما نداریم، هیچ نوع تفاوتی در هیچ نوع کار، در هیچ نوع مسئولیتی و اختیاراتی ما نباید داشته باشیم و نداریم. بعد این هر کدوم از این دوتا دیدگاه هم میره سراغ حقوق خودش و تکالیف طرف مقابل، یا فقط میاد سراغ تکلیف خودش و حقوق طرف مقابل. خب ما هر دوتای دیدگاه رو داریم، هر دو هم روایت میارن برای خودشون. اونی که مشکل تمدن دینی معاصر رو حل میکنه اینه که آقا هر دو دسته، بلکه هر چند دسته، دستای دیگه هم هست، آیات و روایات همه رو با هم ببین. بعد موضوع رو امروز، شرایط اجتماعی امروز رو درست بشناس و تطبیق اینا بر هم با همون روش متد جواهری، نه روشنفکربازی، نه روشنفکربازی که آقا اصلا یه مرتبه می‌بینی یه مرتبه آقا این آیات روایت همش از نظر من دورانش گذشته. جناب علی شارع نیست که بگن نظر من گذشته، دوران خود دینداری تو گذشته احتمالا. تا فکر اخباریگری، اخباریگری چیه؟ اخباری که متاسفانه تو حوزه‌های ما هنوز نفوذ دارن، اخباری اینه هر روایتی دستش میاد اولا رو سند خیلی دقتی اصلا نمیکنن، چون اخباری ها میدونن میگفتن که هر روایتی تو هر کدوم از این کتب عربه و منابع شیعه آمده دیگه قطعیه، دیگه سند نمیخواد. که اصلا این حرف بر چه اساسی؟ یکی از اینا همون وقتا میگفت، اما اول میگفت کسی که میگه روایت از امام صادق جعلی است، ای از امام صادق شرم نمیکنه، خجالت نمیکشه. آخه استدلال ببین، کسی که بگه آقا این روایتی که از امام صادق نقل کرده این سند نداره جعلیه، این توهین به امام صادقه. نگاه اخباری به سند روایت کار نداره. یک. دو، همه روایات رو با هم نمیبینه. چرا؟ چون گاهی میبینه اگه بخواد همه روایت به ظاهرش هم اینا فقط استناد میکنه دیگه، همون ظاهرش. خب اگه به همه ظواهر همه رو ببینه میفهمه تناقض پیش میاد. همین راجع به هر موضوعی شما بخواید بگید ما روایت میاریم برای شما که ظاهرش با هم سازگار نیست. فکر اجتهادی میگه آقا باید بفهمی این روایت به اون روایت نسبتش چیه، موضوع رو بشناس، اهمیت‌ها رو بشناس اینا، تا بتونه درست بگی آقا روایت بعد از اینکه سندش روشن شد بعد دلالتش این همه با هم قابل فهم قابل جمع، منتها احتیاج به کار عقلانی داره، یعنی اجتهاد. اخباری میگه عقل و مقل و اینا نه، بدون عقل میاد سراغ روایت. یک، به سندش کار نداره. دو، چون میگه همه درسته. وقت ما روایاتی داریم که به خود ائمه رجوع کردن گفتن آقا این روایت جعلیه، ما هم چه حرفی رو نزدیم، ولی اون روایت الان تو منابع ما هست. خب تو اگر بخوای به حرف خود ائمه هم رجوع بکنی که باید بگی این روایت جعلیه دیگه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اگر دارید الان صدای منو میشنوید از رادیو معارف، یعنی اینکه بیدارید و شب عزیز ماه رمضان رو دارید سپری میکنید. برنامه برای بیداری بود تقدیمتون شد. امیدوارم که پسندیده باشید صحبت‌های استاد رحیم پور ازغدی. اما لحظه‌های شب همیشه در همه سال لحظه‌های بسیار مغتنمی هستند، و وقتی شب ماه رمضان باشه خب این قدر و ارزش و اهمیت مضاعف میشه، مخصوصا که دیگه روزها و شبهای آخر این ماه عزیز هم هست و داریم تمام میکنیم این ماه رو و پشت سر میگذاریم. خب معلومه که دیگه از هر لحظهش باید بهترین استفاده رو ببریم. امیدوارم لحظه لحظه این ماه عزیز رو مغتنم بشماریم.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است، سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است، سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد، کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد،
بزرگی کن کرم به ما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم،
بزرگی کن کرم به ما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم، مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت، مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت.
بله عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 1:45، بهترین لحظه ها و نابترین لحظات برای راز و نیاز و مناجات با خداوند متعال. در این لحظه دعوت میکنم گوهر ناب رو بشنوید، شرح فرازهای از زیارت جامعه کبیره به بیان مرحوم حجت الاسلام مهندسی.
دیده دل به معرفت باز شود، گردیده دل به معرفت باز شود، بیننده نقش پرده راز شود، بیننده نقش پرده راز شود. هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دمساز شود، با جامعه
گوهر نام شرحی بر زیارت جامعه کبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر حبیب خدا محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشان که وارثان علوم و معارف انبیای الهی اند و سرمایه سعادت بشر. گرامیان سلام. از رادیو معارف با برنامه گوهر ناب و شرح زیارت جامعه کبیره همراه شمایی. در ادامه شرح این زیارت نورانی به این بخش رسیدیم که می‌فرماید و میراث النبوت عندکم، یعنی میراث معنوی و علوم و معارف انبیا نزد شماست. استاد مهندسی در برنامه امروز درباره ارث انبیای الهی نکاتی بیان می‌کنند. لطفاً با ما همراه باشید.
والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم.
به نظر شما بهترین ارثی که پدری برای فرزندانش به جا میگذاره چیه؟ یادم هست در گذشته تو کتاب فارسی شعری میخوندیم که میگفت میراث پدر خواهی علم پدر آموز، کین مال پدر خرج توان کرد به یک روز. بله، زیباترین و بهترین میراث پدران ما علم، تجربه و خوی و خصلت های خوبشونه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و خاندان اون بزرگوار پدران معنوی امت اسلامن و بهترین ارثی که برای ما مسلمانان به جا گذاشتن سنت های خوب اخلاقی، معنوی و عرفانیشونه و اگه ما به این سنت ها عمل کنیم بیشترین سود رو از میراث اون بزرگواران میبریم. با این مقدمه توجه شما رو به نخستین بخش از سخنان استاد مهندسی جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از جمله نکاتی که در زیارت جامعه کبیره امام هادی سلام الله علیه در مقام زیارت ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام فرمود، این است که فرمود و میراث نبوت عندکم، میراث نبوت نزد شماست. لغت میراث از ماده ارث هست و ارث به معنای انتقال چیزی جزئی یا کلی از شخص یا موضوعی که حیاتش منقضی شده باشه، زندگی او به پایان رسیده باشه، انتقال پیدا بکند اون چیز به دیگری، خواه مادی باشد یا معنوی. و خود میراث بر وزن مفعال که در اصل موراث بوده، واوش به لحاظ کسره ما قبل تبدیل به یا شده و این واژه میراث ساخته شده. و اما نبوت از نبأ، و نبأ رو در مفردات راقب اینطور آورده که نبأ یعنی خبری که دارای فائده عظیمه باشد که به واسطه اون خبر علم یا گمان برای انسان حاصل بشود. بنابراین به هر چیزی، یعنی چیزی که به عنوان خبر باشد، صرف خبر بودن نبأ گفته نمیشه، مگر اینکه متضمن این سه امر باشه، یعنی اولا خبر باشد و ثانیا اینکه دارای فائده عظیمه باشه و سوم اینکه علم یا گمان به واسطه او حاصل بشه. صاحب تحقیق در اصل نبوت معنای ارتفاع و رفعت رو لحاظ کرده در جایی که شأنیتش این است که در مرتبه پایین باشه، اما این چنین موجودی که میتونه در مرتبه پایین باشه رفعت و مقام و ارتفاعی پیدا بکنه. از مصادیق این اصل نبوت هست که در حقیقت ارتفاعی و رفعتی و اعتلاعی است در شأن انسان از جهت روحانیت و معنویت، حال خواه ذاتی باشد یا اکتسابی، با اینکه این انسان بر اون فطرت بشری هم هست مثل دیگر افراد انسان، اما معذارک این ویژگی رو پیدا میکند که دارای ارتفاع، اعتلاء و رفعت مقام پیدا میکند. طبیعتا از لوازم این اعتلاء و این بلندی و مقام احاطه بر مراتب عالم ماده و طبیعت و ارتباط با عوالم ماوراء این عالم محسوس و ظاهری است و همچنین نزول وحی از جانب الهی، اشراف بر معارف حق، این همه از لوازم این اعتلاء و رفعت مقام هست. خب با توجه به معنای لغوی که مطرح شد، در این فقره از زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام تصریح می‌فرماید که میراث نبوت یعنی علم و حکمت و معارف حق نزد شما اهل بیت علیهم السلام هست. در این زیارت شریف قبلا گذشت که در مقام خطاب به ائمه علیهم السلام گفته شد که شما ورثه انبیا هستید. در اینجا می‌فرماد میراث و نبوت اندکم. تفاوت این دو مطلب چیه؟ آیا تفاوتی دارد یا صرفاً اینکه تکراری است برای اینکه جایگاه ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام رو در ارتباط با اینکه اینها وارثان انبیا هستند تثبیت بیشتری بکنه؟ خب یک احتمال همینه که تکرار همون ورثه الانبیا باشد و به لحاظ تثبیت این مسئله که مقام ولایت و مقام ائمه علیهم السلام مقامی است که جامع همه اونچه که انبیا داشتن هست، اما ممکن هست برای این دو جمله تفاوتی رو قائل شد، به این گونه که در فقره ورثت الانبیا ناظر به ارث اشخاص از اشخاص هست. ورثه یعنی وارثان که ناظر به افراد و اشخاص هست و انبیا هم که باز ناظر به اشخاص اونهاست. اما در فقره دوم، یعنی فقره که الان مورد بحث هست، سخن از مسئله اشخاص نیست، سخن از مسئله مقام و موقعیت هست که می‌فرماد میراث نبوت. نمی‌فرماد شما ورثه انبیا هستید، می‌فرماد میراث نبوت نزد شماست. یعنی در ورثه الانبیا، در اون تعبیر گذشته، اشاره به این است که شما معصومین وارث معجزات و کرامات و اختصاصات انبیا علیهم السلام هستید، کما که در حدیثی ابو حمزه سومالی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که سمعته یقول الواح موسی علیه السلام عندنا و عصا موسی عندنا و نحن ورثه النبیین.
بس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. بس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر.
اخلاق الهی یکی از سنت‌های خاندان وحی و میراثی ماندگار از اون بزرگوارانه، میراثی که در سخنان پیام‌آور شریعت اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فلسفه بعثت شمرده شده. آموختن سنت‌ها و صفات نیک اخلاقی و عمل کردن به اونها فرد و جامعه رو اصلاح می‌کنه. استاد شهید آیت الله مطهری رحمت الله علیه می‌فرمایند هیچ کس نیست که اخلاق را نشناسد یا نداند عدالت تا چه اندازه ضرورت دارد. مشکل کار در مرحله اجراست. آن وقتی که انسان می‌خواهد یک اصل اخلاقی را رعایت کند، می‌بیند منافعش در یک طرف قرار گرفته و اخلاق در طرف دیگر. می‌بیند راستگویی در یک طرف قرار گرفته و منفعت و سود در طرف دیگر. یا باید دروغ بگوید، خیانت کند و سود را ببرد، یا راست بگوید، امانت بورزد و از سود صرف نظر کند. اینجاست که می‌بینیم بشر که دم از اخلاق و عدالت می‌زند، پای عمل که می‌رسد ضد اخلاق و ضد عدالت عمل می‌کند. چیزی که پشتوانه اخلاق و عدالت است و اگر در انسان باشد به سهولت راه اخلاق و عدالت را می‌پیماید و سود را کنار می‌زند، ایمان است. در ادامه برنامه گوهر ناب، توجه شما را به دومین بخش از سخنان استاد مهندسی جلب می‌کنیم.
بحث الواح موسی، عصای موسی، معجزات انبیا، کراماتی که داشتن، اون چی که به عنوان اختصاصات اونها بود، خب این ناظر به دارایی اشخاص انبیا علیهم السلام هست که تمام این دارایی ها رو ائمه علیهم السلام دارن. اما در این فقره مورد بحث ناظر به اصل میراث نبوت هست. مقصود از میراث نبوت یعنی معارف و حکمت های الهی، حقایق معنوی، تحقق به معارف و اسماء الهی، یعنی اون چه میراث مقام و جایگاه نبوت هست، اون چه که به عنوان معدن و اساس نبوت هست که هر پیامبری به مقدار ظرفیت و قابلیتش از اون بهره میبرد، تمامی این حقایق در مرتبه و رتبه وجودی شما ائمه علیهم السلام و در متن هویت و حقیقت مقام والای شما موجود هست. بنابراین گرچه در ظاهر و به حسب گذر زمان ائمه علیهم السلام بعد از انبیا هستند، ولی به حسب واقع مخزن و معدن حقایق الهیه و معارف حقه هستند و هر پیامبری که آمد هر چرا که از معارف دارد در حقیقت از خورشید حقیقت ائمه علیهم السلام بهره مند هست.